بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در بحث غیرت بود و عرض کردیم موجودی همچون پروردگار غیور نیست، و البته این تعبیر شاید تعبیر درستی نباشه که بگیم همچون پروردگار، یعنی نمیخواد بعضی فکر من میخواد مقایسه بکنیم. اینو روایت داشتیم، روایتشو امیرالمومنین علیه السلام روایت هست که میفرمان ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور، خداوند خودش غیور هست و هر انسانی که غیور است او رو هم دوستش میداره. و لغیرتهی حرم الفواحش ظاهرها و باطنها، به دلیل غیرت داشتن خداست که فواحش رو خداوند حرام کرده است، چه فواحش ظاهرش و چه باطنش. فاحشه رو میگه حرام، این مال غیرت پروردگاره که میخواد هیچ ضرری به کسی وارد نشه. بی تفاوت خدای متعال نیست و معلومه کسی کار حرام انجام بده که به خدا که ضرر وارد نکرده، که به خودش داره ضرر میزنه. پروردگار نمیخواد کسی به خودش ضرر بزنه، روی این جهت میگه این حرامه. تو بعضی جاها داره که او غیورترین موجوده، یا راجع به پیامبر قبلا هم اشاره کردم، حالا این حدیث هم بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمان جدمون پیامبر فرمودن که کان ابراهیم علیه السلام غیورا، جناب ابراهیم غیور بود. حالا داستانهای متعددی که راجع به حضرت ابراهیم هست، اینا منشأش همون غیرتشه دیگه، از جمله اون بت پرستی که دید اینا بت میپرستن. یه روز که همه مردم رفته بودن بیرون اجتماع کرده بودن و نبودن در داخل شهر، رفت به حساب سر وقت تمام این بت‌ها رسید و همه رو زد شکست نابود کرد و فقط اون بت بزرگه رو گذاشت، تبر رو گذاشت گردنش که بعد بتونه اینا رو بیدارشون بکنه. و بگید اگه این بت بزرگ حرف میتونه بزنه ازش بپرسید، بپرسید چرا این کی این بت رو شکست. خب اونا هم رفتن تو فکر، گفتن آخه این که حرف نمیتونه بزنه. و گفت پس شما چی تو دارید بت رو میپرستید که بلد نیست جواب شما رو بده؟ وقت میگید این خداست، خالق جهانه. اینا رو به فکر واداش. این غیرت حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی غیرت بالایی بوده. پیامبر میفرمان و انا اغیر من، من غیورتر از ابراهیم هستم. ببینید انبیا همشون غیورند و پیامبر به خصوص در رأس اونها، که به هیچ وجه نمیخوان یک گناه در جای انجام بشه. بعد فرمودن و جدع الله و انف من لا یغار من المؤمنین و المسلمین، خدا قطع بکنه، ببره بینی کسی رو که غیرت ندارد از بین مؤمنین و مسلمین. و بینیشو قطع بکنه دیالا، اینا کنایه هست. عرض شود که یه همچین نفرینی رو هم پیامبر داشتن. ما دیروز چند نمونه از اقسام غیرت رو خدمتون عرض کردم. اول گفتیم غیرت بجا و بیجا، بیجا شدی الان روی صحبت گفتیم نمی کنیم. اما غیرت های بجا انواع و اقسامی داره. یکیش در مورد وجوب دفاع از وطن بود، مرزبانی که روش صحبت کردیم. یکم در جایی که ناموس شخص، اونهایی که تحت تکفلش هستن، اینها در مخاطره قرار میگیرن. یکی دیگه از جاهایی که غیرت هست، غیرت در مخاطره مال هست. مال با ناموس در یک ردیف نیست. مال میدونید ارزشش خیلی کمتر از ناموس. در این حال فرمودن که اگر کسی مالش در مخاطره بود، یعنی دزد اومده میخواد مالش رو از بین ببره، این میتواند مقابله باش بکنه. و حتی فرمودن اگر کسی تو این مجادله و مقاتله کشته شد، حکم شهید رو داره. میخواست دزد رو بکشه اما خودش کشته شد، اون حکم شهید رو هم داره. تا اینجا ارزشمنده، منتها این در صورتیه که بخواد مالش رو حفظ بکنه، دین اجازه داده اما نگفته واجبه. لذا اگه کسی مال در نگاهش کم ارزش بود، میتونست دزد حتی بکشه، اما گفت بیا وحد برو، اشکالی نداره. اینا نمیگیم بیغیرتی، خوب دقت بکنید، اینا مواردش پس متفاوته. این که میگه مال بذار وردارت ببره، در حالی که توانایی هم داره که این دزد رو ردش بکنه، حتی او رو بکشه، اما مال در نگاهش کم ارزشه. دلیلش هم اینه که همین شخص دزد اگه بخواد به ناموس او تعدی بکنه، وقت بلند میشه، اونجا دیگه دزد رو میکشه. پس توجه بکنید، من چون مباحث یه مقدار دقیق هست سر مرزه، در دفاع از ناموس اونجا واجب میشه دفاع بکنه، نمیگیم جایزه، میگیم باید دفاع بکنه. و تو دفاع از مال میگیم جایزه، میذاریم مواردشو به عهده خود اشخاص. بعضی هستن مال کم براشون خیلی اهمیت داره، خب میگیم جایزه، در نظرت اهمیت داره، خیلی خوب بلند شو با دزدی که اومده مقابله بکن. یکی هم از مال زیاد داره و براش اهمیت نداره، میگه حالا یه بخش هم از این ور داره ببر. گفتن یه گربه اومده بود یه تیه گوش ورده داشته بود، میخواست ببره، این عوضی که گربه رو ردش بکنه میگه ورده بخور، یه قیومتی هم هست. داشت به گربه میگه، گربه هم داشت میخورد. پس مواظب باشیم یه وقت کم توجهی نکنیم و گردن یه چیز دیگه بیندازیم. اینا مرزشو دقت بکنیم. یک مثلا یک کسی تنبلی میکنه، آن نمیره دنبال شغل، خب وضعش بد میشه، بعد میگه من قناعت میکنم. قناعت معنی نداره که، این تنبلی کرده، این باید برد استغفارم بکنه، دست تنبلیشو برو جبران بکن. لذا تنبلی کردن و اینا گردن زهد نیندازه. یا مثلا آدم بخیلیست، خرج خانمش و بچه‌هاش نمی‌کنه، اما به اونا چی میگه؟ میگه قناعت بکنید، اسمشو قناعت میذاره. خب قناعت و بخل اینا لب مرز هم دیگه هستن، اینا باید برزه یه عالم سوال بکنه ببینید این روحیه‌ای که درشه آیا قناعت کفافه یا بخله؟ و اینا مواردش فرق میکنه. قناعت چیه؟ کفاف چیه؟ بخل چیه؟ مواردش رو باید دقت بکنیم، چون یه وقت انسان خودش رو دوست داره دا دلش نمیاد بگید من فلان صفت زشت دارم، همش میخواد توجیه بکنه. از جمله همین بحثی که الان داریم که مالش تو مخاطره هست، به یه بهانه‌ای بلند نمیشه دفاع بکنه. نه، اینو باید دقت بکنیم. اونجایی که مال در نظرش اهمیت ندارد اینو داره میگه. حالا به چه دلیل اهمیت داره؟ خودش دلیل داره. بعضی نگاهشون به آخرته، اگه نماز شب از دستش بره خیلی ناراحت میشه، اما یه سودی نکنه زیاد ناراحت نمیشه. بعضی اینطوری هم، اما این خیلی کمه، اکثر عکس اینن. اگه سود مالی نکنن دادشون بالاست، اما نماز شبش دستش بره اون خیلی ناراحت نمیشه. خب نتیجه این شد که اگر ناموس در مخاطره بود، جان ناموسش در مخاطره است، یا عفت او در مخاطره است، اینجا واجبه از اونا دفاع بکنه. اما اگر مال او در مخاطره بود جایز است دفاع بکنه، جایزم هست رها بکنه. روایت رو دقت کنین، پیامبر فرمان من قتل دون مالهی قتل شهیدا. اگه کسی در نزد مالش کشته بشه این عنوان شهید داره. ولو کنت انا لترکت له المال ولم اقاتله. بعد پیامبر فرمودن اما اگه من باشم و سارقی اومده مالمو ببره، من مال رو براش در اختیارش میگذارم و باش مقاتله نمی کنم. چون مال رو پیامبر میخواد میگم بر من ارزشی نداره که بخوام باش مقاتله بکنم. چیز جانی تو خطر باشه اونا چرا مقاتله میکنن؟ اما این رو میگن از یه طرف به مردم میگن اگر مقاتله کردید برای مالتون و کشته شدید به جا بوده، جایز بوده کارتون، ملامتتون نمی کنن، حکم شهید رو دارید. از طرف دیگر میگن اگر رهاشم کردی اشکالی نداره. مورد دیگری که باز داریم برای غیرت در مواجهه با جاسوس هست. الان جاسوس خیلی از قدیم هم بوده، تو این زمینه هم سخن خیلی هست. من ولی یه نمونه شو فقط عرض میکنم و اما میدونید جاسوس امروزه انواع و اقسام داره. جاسوس ها فقط جاسوس قدیم نیست، قدیم فقط تو مسائل نظامی جاسوس میفرستدن بیان موقعیت دشمن رو بررسی میکردن، ابزارشون و تعدادشون رو و پیشاپیش اطلاعات میگرفتن که چطوری جنگ وارد بشن که پیروز بشن. خب این جاسوس گاهی گرفتار میشدن. غیرت اقتضا میکنه که در مواجهه با جاسوس اگه برخورد، جاسوس باید اعدامش بکنید. این انسانی که اینقدر بی‌شرافتی که علیه وطن خودش حاضر جاسوسی بکنه، امروزه الان اینطوری شده پول میگیرن. پول براشون بعضی خیلی اهمیت داره، مثل گوسفندانی که دادن به عربستان همین سال گذشته، از داخل خود ایران بود دیگه، یکشون هم فرزند یکی از مسئولین بود. خب عربستان اومده پول داده به دو سه نفر و گفته گوسفند بخرید و بیارید دم مرز بدید سوار کشتی بکنه. کشتی هم بعد میبردن وسط آب خلیج میریختن تو دریا، چون نیاز که اونجا نداشتن که، فقط میخواستن یک بحرانی رو برای کشور ما درست بکنن. و خب غفلت بعضی از ماها سبب شد که موفق شدن تا اندازه اونها و قیمت گوش رفت بالا و وزیر جهادم هر سال قول داد من برش میگردونم به قیمت قبلی. هنوز ما منتظریم که کی به قیمت قبلی برگردد. فقط از رئیس جمهور خواستیم که ایشونو ورش داره، هنوز اونه که ورش نداشته هنوز. اما این دروغی که میگه من به قیمت قبلی برمیگردونم، صدا سیما هم باید زرنگ باشد این جمله شو دو سه بار دیگه بذاره، این عبارتشو بذاره. خب ببینیم ایشون الان گوشتی که دارت میخرد برای تو زندگیش آیا با قیمت قبلی دارت میخره یا نه. خب حالا عرضم چیز دیگه است، امروز جاسوسی فقط تو مسائل نظامی نیست، تو مسائل اقتصادی است که یه نمونهش الان گفتم. گاهی جاسوسی تو فکره، فکر یعنی میاد با یک شخصی با یک مسئولی اونقدر کنارش نشسته و میگه به نظر من همچین، حالا جاسوس است، اونقدر تو فکرش میخونه که اصلا طرز فکرش طرز فکر غربی هاست، به شکل اونا دارد فکر میکنه. خب این دیگه خیلی بدتر از اوناست که بهش میگن تصمیم سازی، یا تصمیم میسازه براش. و از اینا هم داریم و نفوذ فرهنگی است که میگه ما باید با اینا در ارتباط باشیم. اینا همین سند بیستی که عام شو پرورش حالا میگن جلوشو گرفتیم، اما خب بعد جا مخفیانه بعضیا که دین ندارن و اهل مسجد و سخنرانی ها اینا هم که نیستن که اونا، حالا بی دین هم همه جا هست، دفاع میکنن از این سند، اما نمیدونن که هویت همه چیزمون رو داریم از دست میدیم با این کارها. البته تو روند کلی جلوش گرفته شده. حالا عرضم اینه که بالاخره در این نفوذها، نفوذهای فکری، طرز فکر اصلا یه سبک دیگه میشه. این سبک زندگی که رهبر معظم توصیه کردن تو این گام دوم انقلاب که مواظب باشید سبک زندگیتون بر اساس اسلام باشه، نه بر اساس زندگی غربی. این خیلی اهمیت داره، سبک زندگی از ساختمان گرفته تا حجاب، غذا و خوراک، رفت و شد، حرف زدن، ازدواج، همه چی. اصلا سبک زندگی ما فرق کنه با اون غربی ها. دیروز من نمونهشو گفتم که اصلا اونا غیبت رو حرام نمیدونن، سوء ظن رو که مشکلی نمیدونن، که فقط میگن حق کسی رو ضایع نکنید، نرید مالشو بخورید. اینا غربی ها میفهمن، مثل بچه ای که حرف بچه گونه میزنه، غربی هم تا اینجا رو خوب میفهمن. اما اونجایی که باید بالاتر از این بفهمه که نباید سوء ظن به کسی ببره، نباید پشت سرش غیبت بکنه، نباید بدگمان به افراد باشه، اینا تو قوانین غربی ها نیست، اما تو دین اسلام همه اینا هست. حق بشر یکشه هم همینه. خب در مواجهه با جاسوس غیرت اقتضا میکنه که اینها رو هم دستگیر بکنن و نابودشون بکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان والجاسوس والعین اذا ظفر بهما قتلا. جاسوس را هر وقت دسترسی بهش شد و ثابت شد که این جاسوسی برای بیگانه میکنه، این حکمش کشته شدنه. مورد دیگر غیرت در مواجهه با بدعته. بدعت چیه میگن؟ هر چیزی که جزء دین نیست اینو داخل دین بکنن، به نام دین میگن دین اینو گفته، یا به عکس چیزی که جزء دین هست به نام دین اینو خارجش کنن، میگن نه این کاری با دین نداره. اگر برخورد کردید با کسی که بدعت گذار است در هر دو بخش، چه وارد بکنه در دین چه اخراج بکنه از دین، در این صورت باید غیرت ما داشته باشیم و حکم شرع رو بیان بکنیم، توضیح بدیم. حتی گفته شده که ولو تأثیر هم ندارد کلامتون باید بگید، تو بحث مهم و دقت کنید. مثلا عالم میبینه هرچی هم سخنرانی بکنه اونا دولت مردا کار خودشونو دارن میکنن. اینجا میگن ولو عالم میدوند کلامش هیچ اثر ندارن باید بگوید تا حداقل مردم بشنوند، چون 50 سال دیگه میگن اصلا همچین چیزی ما نشنیده بودیم. این نباشه، حداقل مردم شنیده باشد، فراموش نشه. وقت انشاءالله اثر خودش هم میگذاره دا، اینطور نیست که بی اثر باشه. ما گاهی فکر میکنیم بی اثره، اما پروردگار اثر خودشو میگذاره. امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی پیامبر میخواستن از دار دنیا برن چند تا توصیه کردن به اطرافیانشون، از جمله چند تا از مسلمانهایی که اومده بودن دور و بر پیامبر، حضرت فرمودن ایها الناس لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی، پیغمبری دیگه بعد از من نیست، سنتی هم بعد از سنت من وجود نداره، یعنی تمام احکام رو من بهتون گفتم. فمن ادعا ذالک فدعواه و بدعته فی النار، ای کسی بعد از این اومد یه چیزی گفت، یه چیز جدید گفت، ادعای او و بدعتی که داره در دین میگذاره هر دوش در آتشه. خودشو چکا بکنید و من ادعا ذالک فقتلوه، اون کسی هم که مدعی است که یه سنت جدید آورده فهمنا اینو بکشیدش. و من اتبعه فهم فی النار، کسانی هم که از اینا تبعیت کنن اونا هم تو آتشن. حالا من چون ماه مبارکه اشاره کنم به این نماز تراویح که این سریعا اهل تسنن هم خودشون هم میگن بدعته. یه از بدعت‌های دومی است که بدعت رو گذاشت هیچ کس هم جلوش وای نستد که بگه چرا بدعت میگذاری؟ آخه نماز مستحبیه که نمیشه با جماعت خون، حرامه. ما فقط نماز واجب رو میتونیم با جماعت بخونیم، نماز مستحبی نافله ها رو نمیشه. وقت اینا در همون زمان یک کسی اومد به دومی گفت که تو مسجد چند نفرن تنبل، حال هم دو سوره ندارن، اینا به یکی گفتن تو وایس جلو ما بد اقتدا میکنیم. چی ها؟ شبای ماه رمضان 20 سکت نافله داره، مستحب است اینو ما هم خوبه بخونیم. هر شب ماه رمضان 20 شب اول شب 20 سکت نافله داره، 20 تا 20 سکت میشه 400 رکعت، اون 10 شب آخر شب 30 رکعت نافله داره، یعنی 15 تا 2 رکعتی، 10 تا 30 تا میشه 300 تا میشه 700 رکعت، 300 رکعت هم یکی 100 رکعت شبای قدر وارد شده اضافه میشه، جمعاً کل ماه مبارک 1000 رکعت نافله وارد شده به این سبکی که گفت. وقت یک کسی گفته بود من حال هم دوستانم تو وایس جمعه باید اقتدا میکنم، ما الان میگیم نمیشه، حتی شب قدر یه کاری که میکنیم میام نماز قضای یقینی میخونیم، به جای صد رکعت 6 شبانه روز نماز قضای یقینی میخونیم تا بشه با جماعت بخونیم. اما اگه 50 تا 2 رکعتی خواستیم بخونیم نافله نمیشه، حرامه بخواد با جماعت بخونه. وقت دومی اول گفت بذار بیام ببینم راست میگید یا دروغ میگید، اون به تو مسجد نگاه کرد دید بله یکی وایساد جلو و دارن تونتون دوره کرد نافله را با جماعت میخونن. وقت تو جواب اینا گفت بدعتون و نعمت البدعه، گفت بدعت است اما خوب بدعتی است بخونید. از اونجا شروع شد دیگه، هم تو ادامه پیده گست تا الان رسما تو مسجد الحرام و مسجد النبی تو مرکز توحید بدعت میگذارن. ما میزن نماز جماعت شب ماه رمضان 20 رکعت نافله میخونم. پیامبر فرمودن هر سنتی بود من گفتم دیگه، سنت جدید هر کس آورد این خودش ادعای او بدعت او در آتشه، به مسلمان گفتن بکشیدش. آدمی که بدعت گزارست و دینو نگذاری کم و زیاد بشه. و ما هم شکر خدا رو به جا میام، شیعه خیلی دقت کرده، یعنی تنها گروهی هم که نگذاشتن چیزی به دین اضافه بشه کم بشه شیعه هست، که این مراجع تقلید این دقت‌ها رو برای همین جهت میکنن که مور از ماس میکشن ببینن که بالاخره این حکم حکم دین بیان میکنن. مورد دیگر غیرت برای خود شخصه، این خیلی مهمه، من کم حرف میزنم، یک فکر نکنید اهمیت نداره دا، اهمیتش خیلی بالاست. مثلا میفرماد انسان غیور زنا نمی کنه، کسی که میره زنا میکنه بی غیرت. این دیگه کار به قبیح دیگران نداره دا. ما تا اینجا داشتیم غیرت داشت در مواجهه با بدعت گذار و تو مواجهه با مال و ناموس و دفاع از وطن و اونا موارد دیگه بود. یکی خود شخص، کسی که شراب میخوره این بی غیرت، کسی که موسیقی گوش میکنه این بی غیرت، خانومی که حجابش رو رعایت موهاشو میذاره بیرون این بی غیرت، ایناست. توجه بکنیم، غیرت اگه تو وجود شخص بیاد خودش آلوده به گناه نمیکنه. کسی که دزدی میکنه این غیرت نداره. کسی که دروغ میگه میفهمه تو حرف زدنش خلاف میگه، این غیرت نداره. مثل آقای ترامپ که جمع‌بندی کردن تا چند وقت پیش، گفت 9000 تا دروغ تا حالا جمع‌آوری کردن ازش. خب وقتی رئیس جمهور آمریکا اینقدر بی غیرت باشه این به درد کجا میخوره؟ مواظب باشیم برای خدامون. حالا دارم عرض میکنم، فرمود خدای متعال غیور است و به خاطر غیرتش فواحش رو حرام کرده است، چه ظاهر فواحش و چه باطن فواحش. حالا میگیم که انسان غیور تو مواجهه با حرام هرچی هم جاذب داشته باشه حاضر نیست گناه انسان غیور مثلا عصبانی بیجا نمیشه، حالا هرچی هم عصبانیش بکنند و بگن سر بسرش میزنیم تو بلقه این دادش برد بالا، داد نمیزنه، غیرتش نمیذاره. هرچی هم تو شهوت تحریک بشه کار خلاف عفت نمیکنه. این روایته امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ما زنا غیورون قطو، انسان غیور به هیچ وجه زنا نمی کنه تحت هیچ شرایطی. انسان غیور هیچ وقت قتل انجام نمیده، هیچ وقت فحش نمیده، هیچ وقت دست درازی به مال کسی نمی کنه و و و تو همه چی. مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه موقعیشون تعبیرشون این بود، فرمودن اگه آسمون به زمین بیاد زمین به آسمون برد گناه نمی کنه تحت هیچ شرایطی. تحت هیچ شرایطی نماز رو ترک نمی کنه. انسان غیور اینه. اما یک تو بی غیرت باشه نمازش عقب می دازه، یک بعد از ظهر دو بعد از ظهر عقب می دازه، یه مقدار دیگه غیرتش کمتر بشه اصلا نماز رو ترک میکنه. اینا دلیل اینه که ما حکم خدا رو اهمیت نمیدیم. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت که یه موش افتاده تو یه پاتیل بزرگ روغن، روغن حیوانی خب خیلی گرون قیمت بوده، ظرف بزرگ ممکنه 1 کیلو 2 کیلو، حالا من یه تون دو تون باید بگم، یه ظرف بزرگ مثلا یه تون دو تون روغن خب خیلی ارزشمنده. موش اگه افتاد توش، موش تا زنده است بدنش پاکه، اگه زنده اومد بیرون یا شما انداختیدش بیرون مثلا نجس نشده، مگه فضله بندازد که باز چرا فضله شده نجس؟ اما اگه فضله ننداخت همین افتاد تو روغن، شما هم زود انداختیدش بیرون یا خودش اومد بیرون فرار کرد، اشکالی نداره. اما اگه موش مرد تا میمیره بدنش نجسه. حالی که بدنش نجسه روغن یه وقت سفته یه وقت مایعه، اینا با هم فرق میکنه. اگه سفت باشه همون جایی که بدن موش چسبیده به روغنه زیرش رو چکار میکنن؟ با یه قاشق با یه چاقو بر میدارن اونجا نجس شده میدازن بیرون، بقیه روغنه پاک. اما اگه این روغنه مایع باشه، معیار مایع هم اینه، ملاکش اینه که اگه یه قاشق بردارید فوری جاش پر میشه، اینو میگن مایع. ولی اگه دیر جاش پر میشه مثل عسلی که خیلی سفته، باز نه، اون همون زیرش فقط نجس. باز هر عسلی نمیگم، ما عسلی هم داریم که شله، باز نه. حالا معیارش رو عرض کردم. حالا اومد پیش امام گفت این موش افتاده تو این روغن، روغنم زیاد، حالا زیادشو دیگه نمیگه چند کیلو، روغنم مایع بوده موشم مرده، از آن فهمدن کل روغنا نجس. گفت به خاطر یه موش، موش بی ارزش، من همه این روغنا رو بگم نجسه؟ دقت کنید حضرت چی فرمودن. فهمدن تو استخفاف به موش نمی کنی، استخفاف به حکم خدا داری میکنی. به زبون داریم که یه موش بی ارزش. خب بله موش بی ارزش، بخاطر یه موش بی ارزش حالا من به قول امروز بگیم چند میلیون تومان باید ضرر ببینن. بله موش بی ارزشه، اما بدون حکم خداست. خدای متعال میگه نجس، تو میگی پاک؟ با چه جرأتی داری حرف میزنی؟ تو داری استخفاف به حکم خدا میکنی. اینو مواظب باش، استخفاف تو نماز همینطوره. من الان دارم میگم نماز یه ساعت بعد از ظهر وایسید بخونه، اینا خیلی الان نمیدونن اینا رو که این به کجای دینش داره ضرر میزنه. یخ مانع دارد، خیلی خوب میگه مانع داشت نگذاشتن بیان، دیگران نگذاشتن، اما اون وقتی در اختیار خودت بود، مغازه رو که میتونستی ببندی که. اونجا چی؟ مرحوم پدرم هم گفتن یه قصاب بود، وقتی که مشتری میمد در این قصاب، حالا زور که میشد دستش چرب بود، میگفت برین کنار برین کنار، یعنی دستش نزدیک مشتری هم میواد، میگفت برین کنار، ردشون میکرد و میرفت مسجد. مردم میگه میشناختنش، تا اذان زور کارشو میکرد، اذان که میشد دستشو میواد جلو، میگفت برین کنار برین کنار. با اونم گفت برید شما مسجد بعد نماز بیاید گوشتون رو میده. اینا برکت میاد تو زندگیشون، این غیرته. یعنی وقتی خدا میگه حیه عجله کن، علی الصلاح علی الفلاح، میگه چشم میدوه. یه مقدار بی غیرت باشه گوش نمیده. حالا هرچی هم خدا میگه بیا، میگه بگو خدا، تو برای خودت بگو، منم کار خودم میکنم. خب این معلومه که غیرت نیست، یه کمه و کار یه جا دیگه آواز میکنه. بعد همین ها، همین امروز یه نامه ای داشتم، سوالاتی داشت، یکیش همین بود که آیا مثلا از شفاعت اهل بیت در اون سوالات گناه در گذشته ای که کردیم آیا بخشوده میشیم، مشمول شفاعت میشیم نمیشیم، درسته اینا؟ گفتم بله، نوشتم تو جواب بله درسته، اما اینم بدون اینا شوخی نگیرید، نماز اگه عقب انداختید مشمول شفاعت نمیشید. اینا امام صادق علیه السلام که من نمیتونم اینا رو نگم، بگم بعضی بدشون میاد. چرا نگم؟ که هر کاری اول زور پیدا کردی ولو یه مشتری، این مهمتر بود، ولو یه تلفن یکی زد. اصلا من از شما سوال میکنم چه کاری شما اول زور داری که حاضری رها بکنی یا بری سر نماز؟ بگو این نماز من به اندازه یه تومن، 5 ریال چقدر ارزش داره؟ بگو اینو به من بکن. تو من بدونم تا کجا حاضری برای نمازت. بعضی اصلا هیچ ارزش نداره نمازش، در این حده. یعنی یه تلفنی که بهش بزنی واسه جواب میدید، حاضر نیست بهش بگید که آقا وقت اذان است، شو برو حالا نماز رو بخون، منم بخونم، بعد با هم تلفنی صحبت میکنم. این حاضر نیست بهش بگه. چرا؟ چون اهمیت نمیده به نمازش. اما همین آقا یاله که یه تاکسی میخواست سوار بشه، حالا تلفن هم دستش، میگوشی دستت باشه، میدوید سوار تاکسی میشه. پس شما که حیه را سرت نمیشد، حالا چون اینجور خوب سرت شد. برای نماز شتاب هیچی نیست، اما باید سوار یه تاکسی میخواد بشه میدوه، حالا میگه حالا میره اتوبوس واحد، حالا میره، حالا گوشی هم دستش. مثل یه بنده خدا بود، سلام بهش کردیم، دیدیم نه جواب نداد. حالا پلمه هم میشسته بود، گفتم چلا باید یا زمونش لالست یا گوشش سنگینست. بعد دیدم نه، با بغل دستش شروع کرد حفظ نه، دیدم اه از شما که خوب هم گوشش سالمست هم زمون خوب زمون داری، و چون وقتی به سلام کرد جواب ندادی. تربیت اینه دیگه. حالا تو نماز دقت بکنیم، اینا فرمود کسی که غیرت دارد احکام دین رو محکم میگیره. تو اتوبوس سوار شده، نماز صبحش، راننده وای نمیسه، غیرت نمیذاره، راننده رو نگهش میداره که وای همینجا کنار جاده من میخوام نماز بخونم، وای نسی من پیاده میشه. هیچ راننده رو وادارش کنه وایس. برای ما این مسائلی چیزی میگفتن، برای ما خیلی داستان قشنگی بود. گفتن یه جوانی رفته بود آمریکا دوره دکتراشو بگیره، زمان طاغوت رفته بود، و روزی که میخواست امتحان بده یه مسیر زیادی باید میرفت، خودروش هم در اختیار خودش بود، سوار شدم و مثلا باید 700 کیلومتر 800 کیلومتر باید میرفتیم توی شهر دیگه، اونجا امتحان میدادیم. تو راه ماشین خراب شد، اومدیم پایین و هرچی ور رفتیم به ماشین دیدیم که درست نمیشه، کم کم ساعت امتحان داشت دیر میشد. گفتیم با یه ماشین دیگه عبوری بریم جلو، هر ماشین هم میگفتیم وای نمیستاد. معلومه اینا که میگن ملت آمریکا اینا وقت آدمند اینا، اینا را جواب ما را بیان بدن، اینا هم تو آمریکا بودن دیگه، که کنار جاده گفت و هر چی جلو ماشین نگه داشتیم یه دونه ماشین و نسل ما رو سوار بکن، هر کس تو فکر خودش. ما هم دیدیم اگه به امتحان نرسیم یک سال دیگه باید تو آمریکا وایس، چون امتحان میرفت و یک سال خیلی هزینه داشت برای ما، اصلا یک سال تو کشور غربت وایسیم. مزتر شدم، هم تو ناراحت شدم و تو ناراحتی گفتم یا صاحب الزمان، اگه من رو به جلسه امتحان رسوندید من قول میدم تا آخر عمرم نمازام اول وقت بخونم. یه قولی دادیم اینطوری، تا اینو گفتیم یه آقایی کنارمون ظاهر شدن، من گفتن چی خبر شده سو؟ ما هم گفتیم ماشین خراب شد، نمیدونم چیه، خیلی آقا اومدن سر موتور به ما گفتن سویچ بچرخونن، ما هم چرخون دیدیم روشن شد، خودشون اومدن کنارمون نشستن، ما هم هنو نمیدونستم آقا کیه. رفتیم احساس کردم مسیرشون با مسیر ما یکیه، گفتم حالا میریم دیگه. رفتیم تا نزدیک جلسه امتحان که میخواستم نگه دارم، آقا میخواستم پیاده بشن، به من گفتن به قولی که به ما دادی عمل کن. اینا گفتند و اونجا یه مته غائب شدن، تا غائب شدن تازه شناختم آقا را، چون من فهمیدم به کی قول داده بودم دیگه. اما یاداوری بشم کردم، گفتم قول دادی تا آخر عمرت، ما اومدیم نجات دادیم ولی دیگه تا آخر عمرت. وقتی ایشون اومده بود ایران دیگه همه نمازش اول وقت میخوند، اون زمان طاغوت هم مهم بوده که یه دکتری از خارج اومده نماز شب وقت بخوند. خب اما یه قضیه اتفاق افتاده بود، یه سفری از اصفهان رفته بود مشهد با اتوبوس، حالا میخواست هم مشهد بره هم میخواست نماز شب وقت بخونه، قول داده بود چیکار بکنه، اما دیگه پاش وایساده بود، سوار اتوبوس شده بود و وضوش رو زودتر تو اتوبوس میگرفت قبل از اون. دم از آن که شد اومد به آقای راننده، آقای راننده همجه نگه داره، همجه نگه داره. گفت برای چی؟ من میخوام نماز بخونم. همجه اگه نگه داره من پیاده میشه، 5 دقیقه من بیشتر معطل نمیشم، نماز زهر است چون مسافرم، دو تو دوره کرد. خلاصه هر چی راننده اومد و گفت دارم میگم وایسا، یا وایسا میخوای بریم برو من پیاده میشم، راننده رو وادارش کرد کنار جاده وایسا، رفت پایین دوتا رکعت نماز خوند و اومد سوار شد. دور رفت نزدیک مغرب که شد باز همینطور شد، وضو رو قبلش تو اتوبوس گرفت و اومد. آقای راننده همینجا نگه دار، همینجا کجا بذار بریم فلان جا، گفت نه همین که بهت میگم یا وایسا یا پیاده میشه، میخوای بریم برو. اما دیگه پاش وایساده بود، یعنی پیاده میشد ردش میکرد، میگه میخوای بری برو، من باد نمیام، من قول دادم به امام زمانم. هیچ رفت و نماز خونده بود اومده و سوار شده و راننده بهش گفت تو کی هستی دیگه، دیده بود آخوندم نیست که حالا قد اصرار میکنه، گفت تو که، گفت من دکتر هستم، گفت چقدر اصرار میکنه، و قصه آمریکاشو گفته بود که بله یه همچی چی برام اتفاق افتاد اسمت. نید هرچه غیرت انسان بیشتره مواظبت بیشتر تو این چیزا میکنه. حالا انشالله میرم جلو، غیرت حتی تو مواجه با حیوانات، این خیلی قشنگه، اینا رو تو دین اسلامه، ندیم مسیح یهودیایی که به دروغ میگن حقوق بشر، اما ببینی دارن چه میکنن، به عربستان دارن رسمن اسلحه میدن و اینکه پولشو بگیرن، اون هم میدونن که اسلحه داره چه میکنن، رسمن میاد مردم رو میکشن، اعدام میکنن، گردن میزنن، هیچیشون نیست، اونو دنبال پوله ده. این بیغیرتیه تو وجود اونهاست، هم مجلسشون بیغیرتن که این رئیس جمهور سیزایش نمی کنن. و اون مسئولین که دارن میفروشن، هم رئیس جمهورش هم معاوناش، هر کی دخالت داره، هر کی هم راضی نیست که، حداقل هم یه غیرت دیگه. و انسانی که غیرت داره نباید مواظب باشه اینا رو. یه بزرگی میگفتن با زحمت رفته بود طبقه دوم منزل، بعد دیده بودن که داره برگشته داره میره پایین، بهش گفتن شما با این همه زحمت از پلا اومدی بالا برای چی داری برمیگردی؟ گفت یه مورچه دیدم به این لباسم فهمیدم این مال طبقه پایینه، اومدم بالا این اونجا متصم آواره بشه، اومدم پایین که اینا برگشتن هموز سر جا اولش بذارم بشو زمین. مرمای طولان کشمیری هم میگفتن تو نجف میرفتندن یه خروسی 3-4 روز پیش ماشین بهش زده بود تو کوچه و این مرده بود، این 3-4 روز هم رفتگر نیمده بود اینا برش داره، خب روزا آفتاب میخورد هم تو 3-4 روز رد شده، کم کم بوی تعفنش بوی خیلی بدی تو کوچه ایجاد شده، دلشون سوخته بود برای این خروسه، بایده بودندش تو خونه و گذاشتن تاخچه اتاقا، اسم اعظم بهش خونده بودن زنده شده بود خروسه، یه فریادی کشیده بود و مجددا میافتد میمیره، وقت میفهمن که مصلحت نیست دیگه، میگن خب حالا اگه مصلحت نیست بس دیگه. مؤمن اینطوریه، دلش میخواد خدمت به همه چیز بکنه، احسان بکنه، حدود الهی خیلی مواظبه، به خصوص اونجایی که به نفعشه مواظب دروغ نمیگه، اینجا غیرت خیلی مهمه سا. چون بعضی همچه که به نفعشون دروغ میگن، اتفاقا اینجا رو داریم میگه، مال مثلا اگه بردارد هیچ کس بهش حرف نمیزنه، یه چک پیدا کرد، ما خیلی داشتیم رفتگرهایی که متدینن، یه چک پیدا کرد تو آشغالات میجا و هم داره صاحبش رو پیدا میکنه میرسونه دست صاحبش. این غیرت. این ولی خیلی ها فریب میخورن اینجا. تو امانت همینطوره. امانت میزن پشیک تا میتونه دستکاری بکنه تو امانت دستکاری میکنه. چقدر الان افراد این دست تو چک برده، تاریخش رو عقب جلو میکنه، بعد میره به اجرا میذاره. بنده خدا صاحب چه میگه؟ من امانت داده بودم چیکو دست شما، دستکاری چرا کردی توش؟ میگه هر کار میخوای بکن، فعلا چک دست من است و این کارو. اینا بیغیرتیه. خیلی باید مواظب باشیم و آیندمون و آخرتمون که نقدست و مواظب باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. تو مسیر کوفه به شام این بچه ها تشنه بودن، گرسنه بودن، اما غیرتشون، عزت نفسشون ایجاب میکرد هیچ گونه تقاضایی از دشمن نمیکرد. که فرمانده وقت اومد شام به یزید گفت یزید این کاروان اسیر ما نبودن، ما اسیرشون بودیم در طول این سفر. پرسید چطور؟ گفت در طول سفر اینا گرسنه بودن، به خصوص بچه ها طاقتشون کمتره، تشنه بودن، گرسنه بودن، اما هیچ تقاضا از ما نمی کردن. حتی گاهی ما اونا رو با تازیانه می زدیم، عشق می ریختن، اما هیچ درخواستی از ما نمی کردن. حضرت زینب سلام الله علیها هم خیلی مواظب به این بچه ها بوده. اما ببینید غیرت چیست. نزدیک شام وقتی رسیدن ام کلثوم سلام الله علیها به شمر گفتن لی الیک حاجه، فرمودن من یه درخواست ازت دارم. گفت چی؟ ببینید درخواست نه شکم بود، نه آب بود، نه غذا، اینا که نبود، حدود الهی است. این غیرت اینه. گفتن درخواست من اینه، ما را از یه دروازه‌ای ببر کمتر جمعیت باشد. این سرهای شهدا را بگو ببرن جلو، با یه فاصله از کاروان حرکت دهند، بیننده ها چشمشون به سرها بیفته، مشغول دیدن سرها شوند، کمتر ما رو نگاه کنم. اون ملعون هر دو درخواست رو برعکس انجام داد، هم سرها رو بین کجاوه ها قرار داد، هم از دروازه ساعات که همون دروازه معروف شام بود اونها رو وارد نمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.